اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام میکنم به یکایک شما همراهان همیشگی تالار آینه، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه هستین، آثار سودمند رو میخونید و مطالعه این آثار رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه، اثری که این بار براتون انتخاب کردم، رمانی با این سرنامه. مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است، اثری از فردریک بکمن. فردریک بکمن، نویسنده سوئدی، زاده 1981 که برای روزنامه ها هم مقاله می نویسه. بکمن در سال 2012 کتاب مردی به نام اوور رو نوشت که همون سال بیش از 600 هزار نسخه از اون فروش رفت و به بیش از 30 زبان ترجمه شد. بکمن در سال 2009 با همسر ایرانیش ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد. کتاب چیزهایی که پسرم باید در مورد جهان بداند در سال 2012 بر اساس تجربیات نویسنده در زمینه فرزند پروری نوشته شده. کتابی با نام راهنمای فرزند پروری ناکارآمد. برخی دیگر از آثار بکمن اینها هستند: شهر خرس، مردم مشوش، برندگان، ما در برابر شما و من دوستت دارم و مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است. فردریک بکمن کتاب مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است رو در سال 2015 منتشر کرد. داستانی که قهرمان اون دختری 7 ساله است، اما مخاطب اون طیفی وسیع که محدودیت سنی خاصی نداره و خوندن داستان بدون محدودیت سنی گیرا و جذابه. داستان مادر بزرگ و نوه 7 سالش السا روایتگر حرفی مهمه، اینکه هر انسانی حق متفاوت بودن داره. کتاب مادر بزرگ سلام رسوند در 34 فصل نوشته شده. این کتاب بعد از انتشار یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های منطقه اسکاندیناوی شد و در همون سال در فهرست نامزدهای بهترین کتاب گودریدز قرار گرفت. از ویژگی‌هایی که در این رمان وجود داره لحن و فضای صمیمی داستانه و همینطور وجود آدم متفاوت، عبوس، مرموز و دوست داشتنی. نکته قابل توجه در این شخصیت‌ها شناخت خواننده و علاقه اون در طول داستان به ویژگی‌های درونی این شخصیت‌هاست. شخصیت‌های بکمن شاید در ظاهر متفاوت باشن اما غالباً قلبی مهربون دارن که به خواننده احساسی مثبت میده، به طوری که به مرور میشه با اونا همزاد پنداری کرد. مثلا شخصیت مادر بزرگ در رمان به گونه یه که خواننده بعد از مدتی شیفته ی اون میشه. بکمن در رمان خودش تلخی و مشکلات زندگی مثل فقدان عشق و تنهایی رو با ظرافت تمام در فضای شیرین با رگه هایی از طنز و مهربونی تلفیق میکنه تا در نهایت خواننده با اثری به یاد موندنی روبرو بشه. نویسنده زبان طنز رو انتخاب کرده تا نگاه انتقادی خودش رو به جامعه در بستر داستانش نشون بده. دوستی، مهربونی، کمک به هم نوع و حتی توجه به سالمندان از مضامین این اثر هستن. تفاوت سبک داستان مادر بزرگ سلام رسوند با دیگر داستانای بکمن ایجاد فضای خیالی در کنار واقعیته. در این رمان خواننده می‌بینه که دختر بچه یا همون السا با حقایقی جالب درباره قصه پادشاهان و پریان آشنا میشه که در نهایت اونو به شناخت بیشتر از مادر بزرگش دعوت میکنه. بکمن داستان رو با جمله‌ای از السای 7 ساله شروع میکنه، اینکه هر آدم 7 ساله‌ای باید یه ابرقهرمان داشته باشه. از همون ابتدا نویسنده از زبان سوم شخص یا دانای کل مخاطب رو وارد فضایی از دنیای یک دختر بچه میکنه، دختری که یه ابرقهرمان داره و بهش وابسته است. شخصیت السا ترکیبی از تخیل خلاقانه و اندیشه ورزیه. اون از کودکان همسن و سالش جلوتره و برخلاف دخترای هم عصرش که گرفتار فناورین، بیشتر زمان خودش رو با مادر بزرگش سپری میکنه. بکمن تو این رمان بارها تاکید میکنه که نباید از متفاوت بودن ترسید. این یکی از مهمترین حقوق انسانه، حق متفاوت بودن. اما عزیزان میرسیم به خلاصه ای از داستان مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است، اثری از فردریک بکمن. داستان درباره ماجراهای مادر بزرگی 77 ساله، پزشکی توانا و انسان دوست و پرشر و شور با نوش السای 7 سال است. علاقه زیادی بین مادر بزرگ و السا وجود داره و این دو با هم سراغ کارهای مهیج و تخیلی میرن و مادر بزرگ دائم برای السا قصه هایی از سرزمین های خیالی تعریف میکنه. بعد از مدتی السا میفهمه که مادر بزرگش به بیماری سرطان مبتلا شده و از فهمیدن این خبر خیلی غمگین میشه. مادر بزرگ پیش از مرگ السا رو قهرمان خطاب میکنه و از اون میخواد نامه هایی رو به دست اشخاصی برسونه و بعد از اون میمیره. السا از مرگ مادر بزرگ به اندوهی بزرگ دچار میشه و عصبانی از اینکه مادر بزرگ اونو تنها گذاشته و رفته شروع میکنه به رسوندن نامه ها. در واقع آخرین مأموریتی که مادر بزرگ بر عهده‌اش گذاشته. نامه ها السا رو وارد فضایی ماجراجویانه میکنه و باعث میشه السا شناختی تازه از هویت مادر بزرگش پیدا کنه. در واقع نامه ها برای کسانیه که مادر بزرگ در زمان حیاتش به نوعی از اونا حمایت میکرده و حالا از همه اونا بابت کارهای نکرده و مرگش عذرخواهی و اظهار تأسف میکنه. السا میفهمه مادر بزرگش به خیلی ها زندگی بخشیده، خیلی ها رو از جنگ نجات داده و کودکانی رو از بلایای طبیعی، سیل و طوفان به سرپرستی گرفته. بالاخره السا تمام نامه ها رو به صاحبانشون میرسونه. بعد به آخرین نامه میرسه که برای خودش نوشته شده. با خوندن اون نامه مادر بزرگ رو برای اینکه اونو تنها گذاشته میبخشه و سعی میکنه مثل مادر بزرگ قهرمان زندگی کسانی بشه که به اونو کمکش نیاز دارن. این نامه مادر بزرگ برای السا. متاسفم که مجبور شدم بمیرم. متاسفم که مردم. متاسفم که پیر شدم. متاسفم که تنهات گذاشتم. به خاطر این سرطان لعنتی متاسفم. عاشقتم. قصه ها را برای بقیه تعریف کن. از خانه محافظت کن. از دوستانت محافظت کن. هیچ کس شجاعتر و عاقلتر و قویتر از تو نیست. تو بهترین ما هستی. بزرگ شو و متفاوت باش. نگذار کسی بهت بگوید نباید متفاوت باشی، چون همه ی ابر قهرمان ها متفاوت هستند. زندگی کن و بخند و رویا بباف و قصه های تازه خلق کن. من آنجا منتظرت هستم. شاید پدر بزرگ هم آنجا باشد، واقعا نمیدانم، اما در هر حال ماجراجوی بزرگی خواهد بود. متاسفم که آدم دیوانه‌ای بودم. نمیدانی که واقعا چقدر عاشقتم. بله دوستان، این هم خلاصه ای از رمان مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است، نوشته فردریک بکمن. سپاسگزارم از همراهیتون و با جمله هایی از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان میبرم. مردم همیشه میگویند وقتی اتفاقی وحشتناک میافتد، اندوه و درماندگی و دردی که در قلبمان حس میکنیم با گذشت زمان کمتر میشود. اما این حقیقت ندارد. اندوه و درد از دست دادن همیشگی است. اما اگر قرار باشد برای همه عمر آنها را با خودمان حمل کنیم، طاقتمان تمام میشود. غم و اندوه فلجمان میکند. بنابراین در نهایت اندوه‌هایمان را بسته‌بندی می‌کنیم و جایی می‌گذاریم. گاهی وقت‌ها موقع فرار، امن‌ترین جای ممکن همون جاییه که بیشتر از همه خطرناک به نظر میاد. عجیب است که عشق و ترس چقدر به هم نزدیکند. کمک کردن به کسی که خودش نمیخواد به خودش کمک کنه کار سختیه. بدون موسیقی هیچ رویایی نمیتواند وجود داشته باشد. بدون رویا هیچ قصه‌ای در کار نیست و بدون قصه ها خبری از شجاعت نیست و بدون شجاعت هیچ کس نمیتواند غم و قصه ها را تحمل کند. بدون موسیقی و رویا و شجاعت و قصه و غم هم دیگر چیزی نیست که بخواهند به خاطرش مبارزه کنند. و آدم بدون مادر بزرگ خیلی خیلی تنهاست. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یابتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. صهیونیست‌ها در برخی از کشورهای جهان رادیوهای یهودی تأسیس کردند. مثلا دو رادیو یهودی در برزیل به دو زبان عبری و برزیلی فعالیت می‌کند. همچنین صهیونیست‌ها مهمترین ایستگاه رادیویی آمریکا یعنی صدای آمریکا رو تحت سلطه خودشون دارن و رابرت گلدمن یهودی سرپرستی بخش اخبار این رادیو رو بر عهده داره. همراهان گرامی، پروتکل 15 و 16 صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره می‌بریم. اما در این لحظه می‌شنویم فرمایش‌های مقام معظم رهبری رو درباره صهیونیسم جهانی.
صهیونیست‌ها در محاسبه خودشون خطا کردن. اشتباه کردن، اشتباه بزرگی کردن. این اشتباه در این سال‌های اخیر دارد مکررن اتفاق می افتد. حمله به لبنان کردن، اشتباه کردن. حمله به غزه کردن، اشتباه کردن. حمله به این کشتی ها کردن، اشتباه کردن. این اشتباه ها یکی پس از دیگری نشان دهنده این است که رژیم غاصب صهیونیستی به نهایت قطعی خود، یعنی سرنگون شدن و ساقط شدن در دره نیستی، داره قدم به قدم نزدیک میشه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 15 به کشتن مخالفینشون با بیرحمی تصریح میکنن. اونها همچنین به استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز برای تحقق برنامه‌هاشون در جوامع دیگه تصریح می‌کنن و معتقدن به قربانیان، یعنی همون مخالفان، نباید هیچ ارفاقی کرد. صهیونیست‌ها در پروتکل 15 به دنبال ایجاد جوامعی مطیع و تابع سیاست و برنامه‌هاشون در جهان هستند. با هم سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو درباره پروتکل 15 می‌شنویم.
با نام و یاد خدا، و با عرض سلام و احترام به پیشگاه همه شنوندگان گرامی. در برنامه قبل به تفصیل به درون مایه پروتکل 15 پرداختیم. یک نکته از میان این نکات باقی ماند و آن این که در این پروتکل مردمان غیر یهودی تحقیر می شوند و ادعا می گردد خدا به یهودیان به عنوان مردمی برگزیده مزایایی اعطا کرده است. در برنامه های پیشین به این نکته اشاره کردم که این نگاه نجات پرستانه، این تفکیک میان یهودیان و غیر یهودیان، اولا نشانگر نگاه تبعیض‌آمیزی است که صهیونیست‌ها به انسان‌های دیگر دارند و به یاد داشته باشیم که در بعضی موارد یهودیان و به ویژه حکومت اسرائیل این موجودیت نامشروع در برابر حکومت‌های دیگر مدعی رعایت حقوق بشر بودند، حالان که صهیونیسم آرمانی نجات پرستانه است و میان یهودیان و دیگر اقوام تفاوت قائل می شود. به علاوه این نوع نگاه تحقیرآمیز به دیگران، به ویژه مسلمانان و عربها، مجوزی برای صهیونیست ها بوده است تا بتوانند در برابر مسلمانان و عربها رفتاری خشونت آمیز و غیر انسانی داشته باشند.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 16 به منزوی کردن علمای دینی در جوامع مختلف اشاره می‌کنند که از این طریق می‌تونن تنها دشمن خودشون رو از صحنه خارج کنن. جناب آقای بختیاری زاده درباره پروتکل 16 بیشتر توضیح میدن.
پروتکل 16 که در ادامه مباحث به بررسی درون مایه آن میپردازیم، به طور کلی به موضوع آموزش و پرورش به عنوان یک ابزار مهم در شکل دهی افکار و اندیشه های دیگران توجه دارد. توصیه می شود که یهودیان باید دانشگاه ها، استادان و دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهند و در راستای اهداف خود مدیریت کنند. این نکته در کنار تأکیدی که در پروتکل‌های پیشین ما همواره شاهد بودیم که بر موضوع تمرکز یهودیان بر رسانه‌ها بر آن تأکید می‌شد، مکمل یکدیگر به عنوان راهکارهایی برای شکل دهی به افکار عمومی هستند. به علاوه در این پروتکل توصیه می شود که تدریس موضوعات مربوط به حکومت عمومی نباشد و وقتی حکومت یهودیان تأسیس شد، تدریس دروسی که جوانان را به جنبش و تحرک می آورد متوقف شده و جوانان به گونه‌ای تربیت شوند که دوستدار حکومت یهودیان باشند. به علاوه تدریس مسائلی که نشانگر اشتباهات حکومت‌های غیر یهودی است با تأکید بیشتری دنبال شود و آموزش خصوصی نیز باید بر اساس مندرجات این پروتکل متوقف شود. اگر مجموعه آنچرا که در پروتکل 16 به آن اشاره شد در نظر بگیریم، باید به این نکته توجه کنیم که هرچند نویسندگان این پروتکل در یک قرن پیش کوشیدن مجموعه ای از توصیه ها را برای کنترل آموزش و پرورش و کنترل دانشگاه ها در کنار یکدیگر قرار دهند، اما تا جایی که به واقعیات برمیگردد، صهیونیست ها هر چند تا حدی توانستند بر افکار عمومی و بر فضاهای دانشگاهی سیطره یابند. به عنوان مثال تحقیق و بررسی بعضی موضوعات را ممنوع سازند و اذهان را بر بررسی مسائل دیگر متمرکز کنند، اما توفیق آنها در مدیریت دانشگاه‌های کشورهای مختلف به هیچ وجه یک توفیق کامل، یک توفیق مطلق نبوده است، بلکه این توفیق توفیقی و موفقیتی کاملا نسبی بوده است. ما در برنامه‌های بعد نیز همچنان با موضوع بررسی پروتکل‌های صهیونیسم در کنار شما خواهیم بود.
برنامه دسیسه رو شنیدید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست اگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.